بله فرمودن که یکی از انواع ادلهی که برای استحاله جزء الهیت تجزا آوردن سنخ ادلهی است که مربوط میشه به سرعت و بعد، حرکت سریع و بطی. اول یه چیزی گفتن که محتاج بود به مقدمه این که بعد به تخلل سکونات نیست. بعد نوع دوم گفتن حکم آمدن، مثال هایی را زدن در دو تا حرکتی که یکیش سریعه یکیش بطیعه اما متلازم. اینجا دیگه کاملا دهن طرف را میبندن که بخواد فرض بگیره که بوت تخلل سکوناته. بگه اونی که یواش داره میره شما نمیفهمید، هی گاهی وای میسه تو وقتی که وای سده اونی که داره میره، پس میشه بوت. بوت خروجیه ترکیبیه از سکون و حرکت، میشه حرکت بطی سریع. نه میگم برای اینکه اصلا این مقدمه نیاز نباشه دو تا حرکت رو فرض میکنیم، یکیش بطی یکیش هم سریع، اما به طور قطع ملزم. یعنی نمیتونید فرض بگیرید که لحظه اون بطی وایسه سریع داشته باشه بره، متلازمه، هر دو در حال حرکت هستن. این مثال ها. یکی چی بود؟ فرمودن که فی خمس صور الاولا توقع اعظم رها بود، که عرض کردم که سنگ آسیا دایره عظیمش توق گردیه اعظمش با اون جایی که قطب سنگ آسیا است، نقطه‌ای که روی او فرض می‌گرفتید با اون نقطه‌ای که نزدیک قطب بود، یک دور این سنگ می‌زد توق الاعظم من الرها اسرع من الدائره الصغيره التي عند قطب رها. دو تا حرکت هم متلازمن، در حالی که اگه فرض بگیریم که اون نقطه ای که روی توق اعظمه اگه یه جزء لایتجزا حرکت کنه لا محاله اون دایره صغیره که نزدیک قطبه عشر اعشار اون جزء لایتجزا نرفته، چون بطی میره اون سریع میره، اون یه جزء رفته اما اون دایره صغیره بسیار کمتر از یک جزء رفته و متلازمن و نمیتونید بگید وایساده. اون لغت تنورم که عرض کردم برسنگاز نگاه کنم فرنگ امید آمده اتفاقا، بله تنوره اون نوشته، فقط ما میدیدیم اینا اون خود اون حوزچه وسیعی که عمیق بود 10 متر بود و پهنا داشت اونا میگفتن تنوره، ولی در فرهنگ امید داره که اون سوراخ ته اون تنوره که آب ازش خارج میشه و میخوره به پره آسیاب اون اسمش تنوره است. اون سوراخی که آب ازش خارج میشه و به پره های سنگ آسیاب برخورد تنوره. خب این مال صورت اول، نمیدونم صورت های بعدی هم خوندیم یا نشد. نخوندیم اثانیه صورت دوم فرجارون ذو شعب ثلاث. اینم سلام علیکم فرض گرفتن یک مثالیه برای دو تا حرکتی که یکیش بطیعه یکیش سریعه و ولی متلازم هست. میفرمایید پرگار که همه دیدن، پرگاری در نظر بگیرید که 3 پایه داشته باشه، پرگارای مرسون 2 داره، اینجا پرگار یا در نظر بگیرید 3 پایه داشته باشه، یکی از این 3 پایه را بذارید مرکز دایره ثابت، بعد یه دایره بزنید با 2 دیگه پایه ها. خب اون پایه وسط یه دایره کوچیک رسم میکنه یا
الله. یا سبح الله. اصلا فرض بزنیم
ببینید یه پرگار در نظر بگیرید. عرض کردیم که صحبت سر مثال هایی بود که داشتن میخواستن دو تا حرکت متلازم فرض بگیرن که دیگه طرف نتونه بگه این پتی سکنات درش تخلل کرده. اینجوری مثال دوم، پرگار یا در نظر بگیرید سه تا پایه داره. یکی از پایه ها رو پایه طرفی، بله دیگه فرض ما اینه، نه یکی از پایه‌های کناری را، منظور من گفتم وسط دایره، عرض نکنم وسط دایره یعنی به عنوان مرکز دایره، یکی از پایه‌های دست راستی یا چپی این پرگار را بذارید وسط دایره به عنوان مرکز، بعد با دو تا دیگه ای که باقی مونده دو تا دایره رسم کنید، یکیش دایره کوچیکه اونی که با پایه وسطی رسم میشه، یه دایره بزرگتره اونی که با اون پایه آخر کاری رسم میشه. خب چیزی که مهمه اینه محیط این دو تا دایره برابر نیست، در یک دور زدن دو تا رأس پرگارهایی که متحرک بود در حال حرکت بودن و نقطه سیال این را داشتن حرکت میدادن، یکیش حرکتش سری یکی بطی ولی متلازم، یعنی هیچ لحظه ای نمیتونه بگه اون پایه وسطی که داره دایره کوچیکتر رسم میکنه وای میسه تا اون پایه بزرگتری بیاد، ولی زایگه فرض بگیرید که پایه بزرگتری یک جز الهی تجزا بره جلو، وسطی وای نیساده، او هم در حال حرکته ولی حرکتی بطیتر، پس لامه حال اون جز نصف اون جز رفته است. اینم
مشکلش دیگه نمیشه،
میشه چون
نمیده رو کاغذ تو دیگه پای کشی بای بزرگ نمیده نگه این کام چی میشه
چرا؟
این بالا یه باشه اون دو بومی تو هوا میره، اینو بذاری چیز اون بذاری توی
شما پای آرام مصابی فرق گرفتی؟
نه متفاوت بگیرید،
وقتی متفاوت بگیرید سه تا پایه داره،
شما فرض بگیرید یکی از اینا این چیز جامدادیش قابل تنظیم باشه، مشکلش چیه؟ و یکیش ثابت باشه،
اون
یکیش
آره
اینقدر
بالا پایین
میگه که قشنگ بله
من
برای اینکه فیکس بشه دور نمیشه،
نه اگر کمی حرکت کنه تو فرآیند لازم نیست حرکت کنه. شما من اینجوری عرض میگیرم براتون راحت تر، یه مثلث قائم
شبیه حالت چرخ‌خوردنی که بوکس باز میکنه،
نه ببینید من الان عرض میکنم خودم، شما یه مثلث قائم و زاویه در نظر بگیرید، درست شد؟ مثلا یک ضلعش یک، قاعدش هم یکی وتر داره، درست شو؟ بعد قاعده رو بکشید جلوتر، باز از رأس مثلث وصل کنید به اونجا، دو تا مثلث قائم و زاویه میشن با قاعده طولانی تر برای یکی و وترهای نامساوی.
نه تصویرش
میبینید خب حالا این مثلث رو دور بدید،
اگه
شما این همین مثلثی میتونید پرگار درست کنید،
مخروطه دیگه، اگه مخروطتون مخروط مایل باشید حرف شما درسته، مخروط
مایل باشه خیلی رو راسته که از شما
نه خوبه فکر ایشون، چون اگه واقعا مثلا ما اینو یه خود کج بگیریم پرگاره یه خود این
پایش را کج بگیریم،
آره پایش که روی مثلا مرکز قرار گرفته اگه یه ذره کج باشه این امکانش نیست، مخروط مایل
یعنی اگر شما اون مدادش را یه فنر توش بگذاری فنری که
اونم میشه
هم گفتم اونجوری حل میشه، فنرم میشه اگه نه اصلا بدون اینکه فنر رو بگیریم
بدون فنرم میشه اگه قائم بگیریم،
بله همین مثلثی که من عرض کردم خیلی روشن دورش بدید این خودش یه پرگاره، پرگاریست که یک ضلعش عموده بر وسط دایره است مرکز، دو تا پایه پرگارم به اندازه دلخواه ولی باید رأس اون دو تا ضلع بیاد روی صفحه کاغذ، درست شد؟ بعد دورش میدید این پرگار رو، همین مثلث خودش پرگار رو
مستطیل
رو فرض بگیره پرگار رو بوده پرگار های متلاوه رو فرض
نگیره که سرش سر مثلث رو مخروط میشه، بله مستطیلی باشه پرگار، مثلا اینو نه اصلا اینجور بذاریم کچی که مستطیل این دسته های پرگار باشه که دوای یعنی بازوش
اصلا این دیگه اصلا این شما در نظر بگیرید اینو بذارید دو تا سوراخ بذارید این دو طرفش بعد شروع کنیم چرخیدن،
بله پرگا رایباش مثل این چیزای کشاورزی هست که شوق میزنه، یه طرفش ثابت بذارید اینا دور بگردنه، چندین چنگکای کشاورزی، بله اینا رو اگه دور بگردونید در آن واحد داره 10 تا دایره رسم میکنه، هیچ کدومش هم وای نمیسه. این که حکما مثال زدن برای اینه که دو تا حرکت متلازم که طرف نتونه بگه که بوت تخلل سکونات، وای نمیسن که با هم دارن میرن، ممکن نیست بگینی که وای ساده چون با هم. این همه بحث سر اینه، از ثانیه صورت دومی که دو تا حرکت متلازم را فرض گرفتن، فرجار فرجار معربم پرگار، بله چی زده؟
مرجن اونجا تودارو هم وطدن نوشته.
خیلی خوب، من بخونم. فرجارون ذو شعب ثلاث فیثبت واحده درست و تدار و اثنتان. اینجا ما هم وطدن نوشته. فرجادم خیلی شبیه دال نوشته، فرجاد ره، ولی اون خوبه، جدارش هم که ندیک هم نوشته تدارو وطدن ننوشته که
نه فرجار و
زوشار حروف ها اینقدر ندارد. بد تدار میخوام بد تدن
تدار نه تدار
اینجا نمیشته بد تدن
بد تدن نه
راست راست نتان از کتاب ما اینجوری کاملا بد تدن رو جدا کرده، ره هم رو چسبونده به اسم نتان.
یه جور نوشته که اگه نمیفهمیدم همینجور میشد، چون حروف ها اینقدر کنار هم گذاشته بدم نگارشی
من اینجا فاصله بده کاملا فاصله بده. ولی خب معنا اونقدر واضحه که دیگه هیچ کدوم اینا نمیتونه جلوی اون معنای واضح را بگیره، احتمال همه اینا صفره. بله پرگاری که زو شعبن سلاس، سه تا شعبه داره یعنی سه تا پایه داره. فیثبت واحده، یکی از این شعبه ها را، واحده یعنی شعبتن واحده، یکی از اون شعبه های واحده را فیثبت یعنی مرکز دایره قرار میدیم، ثابت قرار میدیم، البته باید کرانه یا باشه. بعد چی؟ بله نه دارم میگن حتما باید کناری باشه، اینا میتونه وسطی هم باشه، میگه فاصله ها مختلف باشه،
بله
بله مانعی نداره. الاییها واحده و تدار و اثنتان، حتی یرس ما یعنی اون دوتا شعبه دیگه دائرتین و اثنتان داد بشه ترس ما. شما ترس ما
نه
حتی ترس ما اون اسم یعنی شعبتان اخریان یرس
هم باشه
جور سما دایره تان باشه، نه با تور سما لازم نمیشه، نه تور سما که اگه دایره باید مفرد باشه،
پس
فیوسبت
نه فتوسبت باشه،
یوسبت واحده چون بعدش فاعلش آمده ذل وجهین، تثبت واحده یثبت واحد، هر دو تاش درست چون فاعل بعدش آمده و مؤنث مجازی
جاءت البینات قرآن،
بله. اما حتی ترس ما اینجا چون ضمیر به قبل برمیگرده دیگه نمیشه بگن یرس ما، حالا زمین کنید مؤنث مجازی وقتی فعل بعدش بیا
نمیشه دیگه دائرتین
حتی ترس ما یعنی اون دوتا شعبتان دائرتین کبیرتن و صغیره تتمتان معن، لحظه شروع با لحظه پایان هر دو یکی در زمان واحد دوتا دائره رسم میشن، تتمتان معن فهما متلازمتان لا محاله، دو تا حرکت رسم این دو تا دایره متلازمن، هیچ لحظه ای نمیتونید بگید دایره کوچیکی وای ساده تخلل سکونات داره.
یورسما این شعبه مؤنث مجازی
ولی زو واحده گفتیشون فیثبت واحده یعنی اون شعبه واحده و تدار، اینجا هم گفتن تدار، این تدار خوب بود و تدار و اثنتان حتی ترس ما دائرته، از نظر قاعده و ترس ما باشه حالا دیگه. بله خب عرض کنم که الثالثه من وضع عقبه علی الارض.
دایرتین کبیرتین و صغیرتین بچه
یتیمون تتمتان معن
یه دو گفته یتیمون
یتیم
اونجا تتمستان اصلا بود
یه آیی هم روش کلایی هم گذاشته روش
یتمان من
یتمان اون تشدید مثلا
یتمان کتاب میشه
تتمان تتمان درسته الان کتاب ما تتمتان داره اما از حیث لغت صحیح تتمان چون تتمت مازی و مزار را مخلوط کرده تتم کما دیگه تتمت نداریم که تتم و تتمانه نه تتمتانه دو تا یکی تیه مال مازیه اومده توشی لذا این تیه هم اینجا نیاز نیست بله صغیرتان تتمانه معن فهما متلازمان لا محال خب مثال سوم من وضع عقبه بلا
مناقشه توی نمیگید هم فقط در همون مسئله چی داره که دیگه میگوی این حرکت کرد همه چی جهت این استدلالشه همون شبیه
این برد. حرکت این متلازم اینه استدلال خیلی
یکی که حرکت کرد میکن
بله اون حرکت میکنه و از حیث بحث هندسیش خوبه بنابر پیوستار دلیل خیلی قویه خوبیه اما از حیث حرکت کردن و اون چیزایی که برای
شبیه اون چی که اونجا میگه
بله اینا همه در این تکرار میشه یعنی اینا نظر به اون حالت پیوستار و تو فضای پیوستار ادله خیلی قویه اینا اما اگه بریم فضا رو عوض بکنیم اینجا بعد نباید برگردیم راجع به اینا همه حلش بکنیم مطلب رو یعنی ما اگه واقعا بخواد حرکت صورت بگیره حرکت حساب دیگری داره و برای خودش فضای بحث دیگری داره که حالا باید میاد مفصل ترش انشاءالله خب من بیشتر عنایت دارم که سریع بریم جلو چون صفحات زیاده و مطالعه هی تکرار میشه هرچی هم شما میبینید که الان بحثش مونده یاد داشت کنید که اگر دیدید بخش جلو رفتی به بحثش نشد تذکر بدید حتما خب سوم من وضع عقبه علی الارض و یدور علی عقبه فانه یرس مثال های خیلی ساده میگن یکی عقبه پاشنه پا پاشنه پا را بچسبونه روی زمین با همون پاشنه پا یه دور بچرخه سر ابهام انگشت بزرگ پا یه دایره داره رسم میکنه بله خود اون نزدیک پاشنه پام داره دایره رسم میکنه من وضع عقبه پاشنه پاش را بذاره بر زمین و یه دور علی عقبه بر این پاشنه پا یه دور بچرخه و انه یرسم دائرته این شخص دو تا دایره داره با هم رسم میکنه احداهما وهی اصغر به عقبه خود پاشنه پاش دایره رسم کرده کوچیک میبینید یه جاش هم تو خاک میمونه ول اخرى دایره بزرگتر که وهی الاکبر به اطراف اصابع القدم به سر انگشتای پاش مثلا انگشت بزرگ پا اونم یه دایره زده دایره صغیر دایره کبیر با هم رسم شدن به یه دور چرخیدن
خب اینا پاشو باز نکرد
حالا میگن دستشو باز کن مثلا محکم الله بالخیر ادامه میده و این شعته اگه میخواد دیگه بیشتر مثال خیلی وسیع‌تر و قوی‌تر بشه فرادت الدائر یعنی این شخصی که داره دور میزنه فرضش بکنید فرادت الدائر مادن با اهو با این دست هاست دست هاشو اینجوری باز کنه
مثل ما دائر است
و این شعته فرزت دائر نه دائر اینجا خوبه همون شخصی که داره دور میزنه مادن با اهو با وقتی دو تا دست هم اینجور باز کنی میشه با
هم فرزت دائر مادن با اهو بعد توی همیشه معناها خوابید به سینه و به دست دائر کشیدن کنزل چی چی کنزل بگو هم
اینجا هم اشتباه کرد اینم چون نمیخواه بگه روی سینه بخوابه ببینید او روی عقب پاش یه دور زد گفتن دو تا دایره رسم شد یکی با عقب کوچیک یکی با انگشت بزرگ پا دایره بزرگتر. بعد میگه حالا همین شخص برای اینکه سه تا دایره با هم رسم بشه دستاش هم رو باز کنه، با اون وقتی است که دو تا دستا باز کنم. یعنی که میگه علما از اصطلاحات رایج مصنفین بوده، میگفته شروع کردم مع قصور الباب، دیدید زیان میگه قصور الباب، با اون وقتی بوده که دستشو باز کنه یه چیزی رو بگیره. اگر میخواسته مثلا انبانی را وافعی از هیزم را از گونه ای را بگیره، هر که دستاش کوچیک تره گونی و چیز کوچیک تر میتونه برداره، دستا رو باز میکنه. هر که دستاش بلند تره وقتی دستا رو باز میکنه وافعی بزرگتر را میتونه بغل کنه. اصطلاح قدیمی بوده مصنفین برای تواضع یا هرچی، میگفته با من کمه، یعنی وقتی دستم باز میکنم مطالب علمی را جمع بکنم خیلی چیزی تو چند تیمانه میاد چون دستان کوچیکه. اون طویل البا فلانی طویل البا، یعنی دستاشو که باز میکنه وقتی میره در فضای مطالب علمی خیلی چیزهای زیادی را چنگ میاد. خب این شعت فرزت دائر، یعنی اون شخصی که داره دور میزنه، مادن با دستاشم را خوب باز کنه دوتا ای را باعش را، فرأس و اصبعیهی سر انگشتای دستش، اینجا دیگه پانیستان، فرأس و اصبعیهی سر انگشتای دستش، یرسم و دائرتن اکبر به کثیرن من دائرت لتی یرسم و ها عقبو، پاشنه پاشه دایره کوچیکی زد دور که میزنه، اما دستایی را که باز کرده دایره بسیار بزرگی میزنه، اما در حالی که حرکت اویش وای نمیسه، نمیشه بگن دست داشته داره میگرده اما پاشنه پاش وای نیسه. خب چرا این مثال میزنن؟ مثال قبلی پرگار، یک کسی خدشه میکنه میگه شما که تو دل پرگار نیستی، اونجا اون یکیش وای میسه اون یکی میره اینا. اینجا میگن که خودت در نظر بگیر داری دور میگردی، ببین اینجا تو بدنت وای نمیسه، اگه وای میسد که تو حسو به چی به چی میگن تو حسو به
حسب
تقطع و
تعلم
تعلمه. آخه بعد هی مثل این که بدن تو رو تکون میدن، این نصفش بگرده نصفش نگرده، میگم ببین اینجور نیست، پاشنای پای تو بدون این که ذره وایسه دست تو داره حرکت میکنه ولی دست سری تر داره، اینجور نیست که دست تو به سرعت بگرده اما پاشنای پای وایسه، هی وایسه تا مجالی داشته باشه دست تو بگرده.
علم حضوری رو بردن مثلا،
بله خواستن وجدانش کنن. خب و نحن نعلم به ضروره انه لا ينقطع جزءا جزءا، یعنی این دایره صغیره و کبیره و انسانی که داره دور میزنه نمیپیماید جزءا جزءا، یه تقطع
یرسم دایرتن اکبر به کثیرن، درسته؟
بله یرسم دایرتن اکبر به کثیرن من الدائره التي يرسمها عقبه و نحن نعلم بالضرور انه لا يتقطع
لا
ينقطع انقطع این ختام به معنی پیمودن جزءا جزءا، یا لا ينقطع اون شخص که پاش هی وایسه تا اون دستش بره ينقطع جزءا جزءا کیف و الا تقطع مناسب بعد یتقطع جزءا جزءا، یعنی اجزای بدن او تیکه تیکه نمیشه که یکیش وایسته یکیش بره. اگر اینجوری بود که یه تیکش وای میساد تو پاشنه پای یه تیکه دستش میرفت با دردش بیا، من داره در حال حرکت کردن اجزام داره از هم دیگه جدا میشه. و الا یعنی اگر جزءا جزءا تقطع حاصل میشد لأحس بالتقطع و تألم به، احساس میکرد که اجزام داره هی یکیش وایسته یکیش داره میره، نه از هم دیگه داره جدا میشه و دردش میومد با حالو که اصلا اینجا چیزی احساس نمی کنه. پس حرکت پاشنه پا با حرکت انگشتان سر دستش متلازم هستن، تخلل سکنات در یکی نمیشه. حالا که اینطور شد حالا بالاترم میرن و این شعته ففرده فی الفلک، میگه همینجور حرکتی رو در فلک فرض بگیر، دوتا حرکت متلازم. چجوری؟ فی کو کبیه
کوکبین
فی کوکبین، شاید ما نون اینجوری کشیده ولی کتاب ما
خیلی
واضح نونه. کوکبین بله بله ما نقطه داره که کوکب بیه بود نقطه بالو نمیخواست پس نقطه بالو داره نون میشه ولی چون کاملا رأس خطه اون نونش اصلا نیست این نونه همجور خطیه کرد عکسش رو بینو خب ففرز هف الفلک فی کوکبین خوبه کوکبین که داره این خوبه کوکبیه هم خوبه کوکبیه الفلک بله باید هم کوکبیه باشه که حالا عرض میکنم بعد یدور و احدهما عند القطب یکی از دو تا کوکب نزدیک قطب فلک دور میزنه و الاخر علی المنطقه دیگری رو دایره عظیمه منطقه کمربند دایره عظیمه فلک است فحرکاتهما متلازمتان و الا لزم تخرق افلاک الموصوف بشده و الاحکام اتفاقه ببینید جلو تر عرض کردن و سریع میگم و فقط هم یندازه که ذهن شریفون تصورش بکنید سلام یاد تصبح کنون
قابل خرق میدونستن
نمیدونستن میگفتن قابل خرق و التیام نیست
غیر قابل
خرق و التیام تصبح کنون عرض کنم که اینا در از نظر طبیعیات حکمت طبیعی قدیم میگفتن که جسم یا عنصریه یا فلکی جسم فلکی حالش شکلش حال کرویه مدبره ولی فلکیاتی که فرض میگرفتن میگفتن مدبریست که مثل لایه های پیاز بلورینه شفافه اما کرویست که یه لایه زخیمی داره ولی تو خالیه درست یه لایه پیاز گرد در نظر بگیرید یه لایش را لایش چجوریه؟ هم یه زخامتی داره و هم در این حال کرویه توش فضای خالیه روش هم بیرونش هم باز فضای خالیه اما خودش یه زخامت داره هر فلکی نزد قدیم یا اینطور بود دایره محض نبود یه کره بود اما کره ای که زخامت داره شفافه بلوریه توش یه کره دیگریه که اونا رو کار نداریم خود هر فلکی یه اینجور کره ایه دقیقا در نظر بگیری
اما پوسته کره بی بوده مثل توپ
توپی که یه خورده زخامت داشته
پوسته کره بی که زخامت
داشته توپ بلوری در نظر بگیری توش خالی باشه ولی زخامت پوسته توپ مثلا نیم سانت باشه اگه اینجور فرض بگیرید کاملا تصویریه که اونا از فلک داشتن میگفتن جسم شفاف بلور و این توپ بلوری شفاف امکان نداره از نظر اونا محال بود رو استدلالاتی که داشتن که این یه چیز ازش رد بشه خرق و التیام میگفتن پاره بشه شکافته بشه نمیشه ولی زمان تو معراج جسمانی مشکل داشتن میگفتن معراج جسمانی جسم نمیتونه از فلک رد بشه چطور حضر رفتن تو آسمان میگفتن روحشون رفت اون بحثایی که مشکلاتی که اونجوری داشتن الان روی طبیعیات خودش این جسم فلکی اولین جسم فلکی فلک قمر بود چهار تا فلک بود چهار تا کره بود این چهار تا کره های عناصر اربعه بود کره توی توی کره خاک بود بالایش کره آب بود بالایش کره هوا بود بالایش هم کره آتش بود چهار تا کره بودن کره های عناصر اربعه بالای کره آتش کره ماه بود
که پر هم میکنن در همه فضا
بله بله کل خلأ نیست
یعنی هر زخامتی در آب چسبیده
چسبیده بله و اتفاقا ادهی هم برای همین که میگفتن کره نار پدید اومده چون میگفتن کره فلک در حال حرکته با مادون خودش داغ میشه وقتی داغ میشه هوا تبدیل میشه به نار ادهی که اون عناصر اونجوری قائل نبودن ندارم من و شیخ باهایی در تشریح الافلاک داشتن اینا تبدیل میشه به نار با این تبدیل خلاصه اولین فلک فلک قمر بود که این جسم بلونه این چنینی بود و نکته اینه که میگفتن فلک قمر که این جسم بلوری گرد دور عالمو گرفته خود قمر چیه میگفتن این یه جرمیه مثل دونه تسبیح که مثلا کوفته باشن تو کارخونه تو این
مرکوز
همین توپ بلوری اگه یه دونه تسبیح رو تو یه جایش تو کارخونه داخلش گذاشته باشن و بعد این شیء بلوری درست شده باشه خب این ثابته توش دیگه تو آسمون که نگاه میکنیم خیال میکنیم ماه داره میگرده، و حالون که کل این توپ داره میگرده، فلک داره میگرده، ما میگیم ببین ماه داره میگرده. ماه نمیگرده، ماه کوبیده شده، چسبیده شده توی این زخامت این شیء بلوری، و اون شیء بلوری دور میزنه به حرکت کروی، ما خیالمون میرسه که ماه داره میگرده. خب
قبل میتونم تصور شکنم بکنی هنوز این کره خاک و آب و هوا آتش که میگفتن، این که هوا رو فوق چیز بگن لازه، اما این آب این وسط ما چیکار داریم میکنیم؟ آب کجاست؟ تصور کره، خب کره خاکش یه پایینی، اگه آب باشه
مهمت
آب باشه،
تو هوای مقام
هم رو
خاکی. نه اینا توضیح این میدادن، ببینید الان اگه برید دم اقیانوس، رویه اقیانوس، این رویه بال لبه بالایی آبه و زیرش هم هواست، اما این خشکی که بیرون زده چرا؟ میگفته این خشکی اگه ولش کنید خود کرات، این الان خشکی زده از آب بیرون، سطح اصلی خودش نیست، بالقصر اومده بیرون ملازم. و الا اگه ولش کنید بره به حالت اولی برگرده، سطح اقیانوس زیر هواست،
خود
خاک هم اگه همه و لزام این همین تو کوهی که تو آب زده بیرون، مثلا اگه سنگ بردارید انفجارش بکنید میره تا اقیانوس، یعنی میره تا جایی که دیگه کف آبه، از اونجا که رسید میشه مکان طبیعیش اونجاست، باید اونجا باشه، حالا به قصر اومده بالا، و الا این زخامت آب از لب اقیانوسه که زیر هواست تا کف اقیانوس، اون یکی دیگه پایین تر از اون آب اصلا نمیره، اگه آب رو از اونجا ببرید پایین تر میاد بالا، اونا میگفتن آب رو ببرید پایین تر میاد بالا، چون مکان طبیعیه کره آب بین خاک است و آب، ولی زه هوا رو اگه از مکان طبیعی خودش ببرید تو آب میپره بالا، شما هوا رو بکنید تو یک توب ببریدش زیر آب چیکار میکنه؟ میپره بالا، چون میگه جای من زیر آب نیست، من باید برم بالا. اینا رو میگفتن مکان طبیعی هر چی. مقابل این قول مکان طبیعی قول کی بود؟ قول ثابت ابن قره بود که تو همین چرایی هست، شوارق مذرم هست که قائل بود به جاذبه، حرفای جاذبه رو اینجا آوردن، خواستیدم بحثش ها در یادداشت بکنید، قول ثابت ابن قره صفحه 291 کتاب ما، ما الان 268 291 همین کتاب قول ثابت ابن قره رو نقل میکنن اونجا. بله میگن ذهب ثابت ابن قره الى، یه خورده حرفاشا میزنن بعد میگن که الى غیر ذالک مما لا جدوا فی نقله، میگن جو دیگه میگن فایده نداره این حرفای به خودی این زیاد بگیم حرفاشون، تو کتابای دیگه مفصل تر آوردن، مثلا فخر رازی دیگران این حرفای ثابت ابن قره را به تفصیل آوردن رد کردن. علی ای حال این مکان طبیعی بوده در نزد اونها. خب عرض کنم که خب حالا فلک را من این سری باز میخواستم بگم برای که حتما نیاز شمایی از حرف اینا تو ذهن شریف بده باشه. پس فلک اول چی بود؟ نزدیکترین فلک ماه بود. چند تا جرم دونه تسبیح تو این جسم بلوری کوفته شده بود؟ یکی، اونم ماه بود. بعدش مال چی بود؟ مال عطارد بود، بالای قمر فلک عطارده، همون عطارد تیر کنه، بالاش زهره است، بالاش خورشیده، خورشید به جای همون مدار زمین، بالای خورشید مریخه، بالای مریخ مشتریه، بالای مشتری زحله. خب تا اینجا هفتا افلاک سبع سیاره، هم آب و سبع به این ترتیب. پس بنا شد که خاک، کره خاک و بعد آب و بعد هوا و بعد آتش، بالای آتش به ترتیب سری، اول فلک قمر، دوم فلک عطارد، سوم فلک زهره، چهارم فلک شمس، پنجم فلک مریخ، ششم مشتری، هفتم زحل.
اینا را همین مشتری و زحل و مریخ میگفتن؟
بله بله، اینا کلمات خیلی قدیمی
همشون هم تک چیزی
تا اینجا همین اصلا اینا را همه گفتن بره این تا فلک زحل فلک بودن همشون یه جورن جسم بلوری هن که زخامت داره، ولی این تا زحل که میرسید خصوصیت همه اینا اینه که اون جرمی که توش مثل دونه تسبیح کوفته شده، اون جرم یک تک جرم، ماه یکی، خورشید یکی، مریخ یکی، زحل یکی، مشتری هم یکی، فلک هاشون جدا لایه های روبر روان دارن هم میگردن تا زحل، تک جرم. به محض اینکه از زحل میرید فلک بعدی که میگیم فلک ثوابت، اونجا با یه چیز جدیدی مواجه میشید که الان مثال ایشون من رو گفتم برای که مثال ایشون روشن باشه. فلک ثوابت، فلک ثوابت فلک بالای زحل، تمام ستارگانی که تو آسمان میبینید غیر از این چند تایی که اسم بردم، از سب و سیاره، قمر و شمس و مریخ و زحل و مشتری و اینا، غیر این چند تا، بقیه هر چی ستاره شما ببینید تو فلک ثوابته، فلک هشتم، تو فلک هشتمیه همه تو او کوبیده شدن. پس فلک هشتم یه فلکیه، زخامتی داره، جسمی بلوری، تو زخامت او میلیون ها ستاره کوبیده شده، ثابت هم هستن. ثوابت هم میگیم به اعتبار که شبانه روز حرکت میکنن، اما در حرکت ثانیه نه، ثابت هم میگرد 27,000 سال. که اونا رو تو تحریر اخون دوست میگم تحریر تو تشریح لفظان درس کرده بودن.
ثابت هم یعنی خون یکی هم ثابت بودن، همشون توی فلک خودش ثابته، بعد این فلکی میچرخه، اون فلکی نمیچرخه؟
بعد اون فلک میچرخه به نحوی کار، باید بریم دوره تو اون بحثا. اون ثابتن به چه معنا؟ ثابته به این معنا که یعنی حرکت سالیانه مطابق با حرکت ثانیه منطقه طول بروج ندارن، 27,000 سال یه دوری میزنن، به این معنا ثابتن. اما بقیه از سبع و سیاره اونا دور میزنن، یعنی چه؟ یعنی به حرکت ثانیه از غرب به شرق یه حرکتی داریم. اینا رو به تفسیر که خواستید این 30 جلسه هست، نوارای تشریل افلاک همینجا متعامی دیزنی مباسه کردیم، اونا رو خواستید گوش بدید، به تفسیر اینجا عرض کردم. حالا یه وقتی هم تو ذهنم هست باز توفیق شد، حالا یا همون یا اون فارسی هیئت قوشچی را دوباره مباحثش بکنیم تطبیقی که هیئت را بله با مطالب، اون وقت من تطبیق عرض میکردم، ولی خب الان بیشتر میشه معادلاش را زودتر پیدا بکنیم و راحت تر دستیابی به اعتراض آسون تر شده الان. خلاصه
علم نجوم فعلی تطبیق
دارم؟ بله خیلی خوب، ما مباحثه کردیم را تطبیقی، همه اینا با هم دیگه یک نقاط اتصال دارن. الانی هم الان شما اگه برید توی کلاس های ستاره شناسی و نجوم، همه شو الان کره سماوی دارن، کره سماوی مختصات کره سماوی را چاره ای نداره اصلا،
دستگاه مرجع لازمه.
بله دستگاه مرجع چاره ای ندارید شما، همین همین بوده. فقط از نظر طبیعی اینا که تو اونجا توضیح دادم، حالا اگه هر کدوم حوصله کنید گوش بدید اینجوری که اونجا عرض کردم. حالا منظور خیلی به ایناش فعلا گیر نمیدیم که چه جوری حرکت میکنن. فلک هشتم ثوابته اسمش، هزاران ستاره درش کوبیده شد. فلک نهم که بالاشه اون فلک اطلسه، فلک اطلس یه جسم شفافیه، هیچ تا ستاره نداره، حتی یکی هم نداره. این دیگه بحثاییم. البته در فلک اطلس بین خود قدیمیان بحث بوده آیا فلک اطلس داریم یا نداریم. اونایی که فلک اطلس قائل بودن زمین را ثابت فرض می گرفتن، حرکت وضعی براش قائل نبودن، و فلک اطلس را در یک شبانه روز می گفتن حرکت می کنند. اما خیلی ها بودن مثل ابو ریحان بیرونی، اونایی که جمع می کردن بین تحلیل ریاضی با طبیعیات، اونا می گفتن نیازی نیست، تا فلک هشتم که رفتیم دیگه بس است، فلک اطلس نیازی نیست. چرا؟ چون زمین داره در جای خودش دور میزنه، حرکت وضعی زمین را قائل بودن. اونایی که حرکت وضعی گفتن زمین به این بزرگی چطور دور بزنه، اگه بودیم که ما پخش میشدیم، پرت میشدیم، دور میزنه اون طرف میافتیدیم پایین، اینطور تصورات داشتن. لذا میگفتن نه زمین ثابته، فلک اطلس اینا را کلن در شبانه رو نه. یک فقط یادتون باشه وقتی اینجا میگیم فلک، اون چیزیش که قدر متیقن هم است، یعنی یه حرکتی که تو رصدخونه میبینیم، این نکته اصلیشه. تو رصدخونه هر حرکتی را که میبینید به ازایش فلکی هست تو اون فضا، فلکی که یه اصطلاح ریاضی داره به معنا مدار حرکت، تمام شد. یه اصطلاح طبیعی داشته، یعنی همینی که الان گفتم، یعنی یک جرم بلورین شفافی که یه چیز دیگه توش میخکوب شده. درستی؟ حالا برگردیم به حرف ایشون. الان در این که میگن که عرض کنم چی فرمودن؟ ففروز ها فل فلک، این فلک یعنی فلک هشتم، فلک ثوابه، در فلک دیگه این معنا نداره، میگن فرضی. یا فلک ثوابته که خیلی کوکب داره. خب فلک ثوابت الان شما برید بیرونم میتونید این فلک ثوابت را یک شبانه رصد کنید، به راحتی میتونید حرکتش را ببینید. تو مباحثم به تفصیل مکرر توضیح دادم. الان که ما بریم بیرون، ستاره جدایی تو قطب، تقریبا تو قطب این فلک ثوابت قرار گرفت، یعنی یک جسم بلورینی شبانه روز یک دور میزنه بالای سر ما به حرکت اولا، حرکت از شرق به غرب. و برای مثال ایشون خیلی خوبه، یعنی یه ستاره هست روی قطب این فلک ثوابت، مثلا فرض بگیرید جدی یا نزدیک او، هم میگن خودش دقیقا رو خود می، اتفاقا جدی برای بحث ما خیلی خوبه. ستاره ای که دقیقا روی قطب حرکته، یه ستاره کم نوری نزدیک جدیه، خود جدی تو شبانه روز یه دایره کوچیک میزنه، ما که ببینیم تو آسمان جای خودش تکون نمیخوره، همیشه دائم ظهوره، ابدی و ظهوره، به اصطلاح هیئت ابدی و ظهور، همیشه این ستاره اینجا تکون نمیخوره. ولی که خیلی دقیق بشید میبینید تو شبانه روز یه دایره کوچیک میزنه، دایره خیلی کوچیک دور خودش میگرده. ستاره های هست نزدیک منطقه این فلک ثوابت، یک صدا بهمون لامل خیلی یک دایره بزرگ میزنه، ولی تو شبانه روز این کره خودش یه دور بیشتر نزده، تو 24 ساعت یه دور این کره بلورین زده، اون ستاره‌ای که توی منطقهش بوده ببینید چقدر راه رفته تو آسمان. اما ستاره جدایی که نزدیک قطب حرکت بوده یه دایره کوچک زده، زمان مساوی حرکتایی که کردن خیلی متفاوته. حرکت جدایی یه دایره کوچیکه چون نزدیک قطب بوده، حرکت او بسیار وسیعه چون فاصله داشت، ولی حرکات متلازمن. چرا متلازمن؟ چون این جسم بلوری نمیشه ایتیکش وایس ایتیکش بره. جدایی که نزدیک قطب بوده در حال حرکت بوده بدون اینکه واسیه، اون ستاره هم در حال، لذا میگن که به انشئت ففرزه، یعنی حرکت را، فلفلک یعنی فلک هشتم، فی کوکبین، چرا چون کوکب زیاد داره، یکی کوکبش باشه جدایی که نزدیک قطب حرکته، یدور احدهما عند القطب مثل جدی، ول آخر علی المنطقه مثل چی؟ مثل مثلا ستاره اونایی که نزدیک منطقه است، نمیدونم حالا
ستاره،
بله قلب الاسد نزدیکه، بله نه اونی که منطقه ثوابت باشه که در حرکت اولا، میخوام الان فرض بگیرم قلب الاسد در حرکت خودش درسته، حرکت ثانیه ای که 26000 ساله درسته، اما حرکت اولا فعلا میخوام سریع در نظر بگیریم، اون ستاره ای که نزدیک معدل، نه اون ستاره ای ثابت که نزدیک معدل نهار اسد مال مرداده، شما در میزان فرض بگیرید، مثلا اون اول ستاره ای که در صورت فلک میزان قرار گرفته این نزدیک معدل نهاره، درست؟ وقتی شبانه روز دور میزنه چه جوریه؟ در شبانه روز که میخواد دور بزنه دورترین سیر را او داره در صورت فلکی میزان، و همچنین حمل اول فروردین صورت فلکی حمل همین جوریه. خب عرض کنم که فی کوکبین یدور احدهما عند القطب الاخر علی المنطقه فحرکاتهما متلازمتان، نمیتونه یکیش وایسه، چرا؟ و الا لازم تخرق الافلاک، لازمش اینه که یه فلک که داره جسم بلوری است که ممکن نیست درش خرق و التیام بشه تخرق پیدا کنه، یه جزش وایسه یه جزش بره، به این محاله. تخرق الافلاک الموصوف بشده یعنی صلب محکم، هیچ جزء تخللی درش نیست، ولی احکام کاملا مستحکم قابل این که چی خرقی به اصطلاح تقطعی چیزی درش بیاد ممکن نیست اتفاقا، یعنی به اتفاق خود خصم ما که جز الهیت جزا قاهده. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله و طیبین الطاهرین. بله آقا؟
این بحث
شراط
و
اینا
اخیراً
ناسا
اعلام کرده
بله
ناسا خیلی نیست
یکم هست
آره یکم زمین اگه اینا رو تو اینترنت و ایمیل چیزا دیدی اینا ناسا نیست خیلی وقتا این وهابی این چیزا پیدا میکنن چیزی میگن بعدش بعد از چند وقت تکذیب میشه خود اصل خبر
زمین که پیدا بشه چون شرایط زمین خیلی نادره در کل کهکشان ما که بلا خبرش داره ولی چند موزه هم پیدا کردن پیدا کردنش ولی حدس میزنن که شرایطش میگه خبری ندارن ازش آب هست حیات هست بله؟ علائم حیات از حیث قانون فیزیکیش که میفهمن نه اینکه الان اونجا خبر داشته باشن مریخ هم الان آب هست نیستن چقدر سال هستن از همه اما از حیث شرایط فیزیکی که ملاحظه میکنن میگم میشه که حیات در اونجا احسن بحکم و نلاحکم خیلی تدید اومده باشه اما از حیث روایت ما همین کوچک بودیم یادم این روایت نمیدونم از چه کتابی میخوندیم کلاس هم باشم بحکم الله به خیلی جمعیم عرض کنم بله این هاده النجوم التي في السماء این فی هاده النجوم التي في السماء مدائن که مدائن التي في الارض در این ستارگانی که شما بالا سرتون میبینید شهرهایی تو اینها هست مثل شهرهایی که روی کره زمینه یعنی دال میگرفتن برای که هست جای دیگه که حالا فسما یعنی فسما فیزیکی که معنی نداره اگرم فسما منظوری سما طور دیگری باشه که شامل عالم ملکوت هم باشه اون که دیگه بلاره بلدانی هست در چی؟ در بقاع ملکوتی که فسما قلوب بشن قلوب بشن من اینجوری یادونه اصلا نمیدونم روایت شم بعد نمیدونم دنبالش گشتم یا نه این نفی هاده النجوم التي في السماء مدائن كمدائن التي في الارض مثلا کلاس پنجم اون وقتا بوده اینا رو یادونه که بله
تفسیر علی ابن ابراهیم
هست بله بخونید
قال امیرالمؤمنین هذه النجوم التي
ما بون بنا حدیث ایش کرده
سماء مدائن و مثل المدائن التي في الارض مربوطتون کل مدینتن الى عمود من نور طول ذلك العمود في السماء مسیرت و معتین و خمسین سنه
بله. پس شروع روایت چی بود؟
هذه
لهذه
لها هذه له نده
تفسیر قومی که اینو
مستقلن ان هذه النجوم داره آه. ان فيها ما ان هذه النجوم بچی
التي في السماء مدائن مثل
ان هذه من عبارت درست نمیشه
نه این مال اینو که دارم میخونم مال بهار تفسیر مستقلن اولش ان هستش ان هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل
الله بالخير فهمید بله
بله توی تفسیر نور الثقلین یه دونه ان اضافه داره ان هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل مدائن ولی به قول شما اینجا ان معنی نداره
مدائن نه اینجا دارش که خود این نجوم مدائن باشه
نه اینجا که بعد میگه ارتباط به هارم همینجوری آوردتش
بله ان نجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في الارض خود نجوم
خود نجوم اینجوری یعنی بسیار
خوب خود تفسیر قومی لحاظه ایده
خیلی حالا با اجازه با هم